أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در ترتب بود، ثمره و غرض از بحث ترتب در جهت اول بحث شد. جهت دوم، مرحوم شهید سر در اینجا فرموده است بحث از امکان ترتب متوقف بر قبول دو مبناست، که اگر این دو مبنا را قبول نکردیم یا یکی از اونها را قبول نکردیم دیگه بحث به امکان ترتب نمیرسه. مبنای اول این است که قدرت را شرط در تکلیف بدانیم، که در موارد عجز و عدم قدرت وجوب نیست، تکلیف نیست، حرمت نیست، قید مجعول بدانیم. قدرت را شرط به مجعول شرعی و تکلیف مجعول شرعی بدانیم. اما اگر گفتیم تکالیف در موارد عجز هم فعلی است، ولی عقلا تکلیف منجز نیست، مخالفتش عقوبت ندارد، معصیت نیست، یعنی قدرت را شرط در تنجز عقلی گرفت بگیریم نه در تکلیف. دیگه نیازی به ترتب نیست، مجالی برای ترتب نیست، چون در موارد ضدین هر دو امر دارن امر مطلق، چنانچه اطلاق دلیل همین اقتضا میکنه، سل و عزل هر دو هستن، مطلق هم هستن. طلب ضدین هم گرچه ممکن نیست جمع بین ضدین، ولی تکلیف مشروط به امکان و مقدور بودن نیست، هر دو تکلیف فعلی است. فقط عقل میگه خب هر دو را اگر ترک کردی معاقبی، چون میتونی یکی را انجام بدی، اما یکی را که انجام دادی دیگری ترک کردی معاقب نیست، چون مقدور نبود برای منجز نیست احدهما. پس بنابراین شرط اول که ما بخواییم به امر ترتبی و وجوب مشروط و برسیم در بحث ترتب اینه که تکالیف مشروط به قدرت باشن عقلا، یعنی مجهول شرعی مخیط باشه به فرض قدرت و عدم عجز. اما اگر گفتیم تکالیف مطلقن و قدرت شرط در منجزیت تکلیفه نه در فعلیت تکلیف، شرط در مثلا استحقاق و عقوبت در ترک، که میگن اگر مقدور نباشه اون فعل که واجبه، گرچه واجبه فقاب نداره اما وجوبش فعلیه، یه اینجوری شد که بعضی این قائلن در باب تکالیف قدرت. بنابراین نوبت به ترتب نمیرسه، بلکه موارد تزاحم هر دو تکلیف مطلقا فعلیه در حق مکلف، فقط اگر مکلف یکی رو انجام داد دیگری غیر مقدور شد عقاب نداره بر ترکش، نه بیشتر. اما امرش اونم امرش فعلیه، ملاکش هم فعلیه، ولی ترکش معصیت نیست اگر با فعل اون دیگری باشه. چرا؟ اگر هر دو رو ترک کرد اونجا چون مقدور بوده اقلا یکی رو انجام بده، دو تا معصیت یا یه دونه معصیت کرده اقلا، بحثش بعدن خواهد آمد تعداد معصیت هم هست یا نیست. این شرط اول. شرط دوم باز فرموده است، ایشون شرط دوم هم لازمه و اون این که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش نباشه. اما اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضدش است، بازم نوبت به ترتب دیگه نخواهد رسید، به جهت این که اگر گفتیم امر به احد و ضده مقتضی نهی از، مثلا امر به ازاله یا حفظ نفس مقتضی نهی از صلاته، در وقت ازاله یا در وقت حفظ نفسه صلات میشه منهیون عن، اگر شد منهیون عن دیگه امر ترتبی هم ممکن باشه، اینجا دیگه ممکن نیست، چون اجتماع امر و نهی لازم میاد در یک شی. و این باب تزاحم دیگه میشه باب تعارض، حتی برابر امکان ترتب، امکان ترتب دیگه مؤثر نیست. چون امر ترتبی بحث طلب جمع بین ضدین رو حل میکنه، اما اجتماع امر و نهی که حل نمیکنه. اگه برای باشه این خود این ضد منهی و نهی هم باشه، اجتماع امر و نهی لازم میاد و این امتناعش ذاتیست، کسی بحثی در امتناع نداره. این هم شرط دوم. نسبت به شرط دوم که ایشون این رو آمد شرط بحث ترتب کرد، صحیح اینه که این شرط دوم لازم نیست. شرط اول بله لازمه، چون اگه شرط اول نباشه دیگه نیاز به ترتب نیست، امر مطلق هم فعلیست. ولی شرط دوم فرمود بایستی قائل به عدم اقتضا بشیم، این مطلب اضافیست، شاید به همین جهت هم در کلمات دیگران نیامده، ایشون این رو اضافه کردن. به چند نکته خواهیم بگیم این شرط خیلی مناسب نیست ذکر بشه. یکی این که اولا این شرط در ترتب از دو طرف نیست، یعنی جایی که هر دو حکم متساویه این باشن، وجوب مثلا نماز با وجوب ازاله اهمیتشون یه اندازه باشن، جایی که دو امر به ضدین متساویه این باشن در نظر ملاک، اونجا ترتب از دو طرفه، یعنی هم وجوب ازاله مشروط میشه به ترک نماز، هم وجوب نماز مشروط میشه به ترک ازاله. دو تا وجوب مشروط هست. وقتی دو تا وجوب مشروط شد دیگه بحث امر به جای مقتضی نهی از ضدینه اینجا جا نداره. چرا؟ چون هیچ کدوم از این دو امر مطلق نیست تا اقتضای نهی از ضد دیگر کنه، هر دو مشروط هست، هر دو مشروطن به ترک دیگری. وقتی مشروط شدن به ترک دیگری قهرن وجوب غیری که از این وجوب مشروط هم ترشح پیدا میکنه وجوب مشروط به ترک دیگری است. پس نهی از فعل دیگری ازش نشأت نمیگیره، در حقیقت قید شرط وجوب شد دیگه، قید واجب نمیتونه باشه، مقدمه نمیتونه باشه، تو اون نهی غیری ازش نشأت میگیره، نهی غیری دیگه اینجا نداریم. این یک مسئله، یک نکته. یک نکته دیگر باز نکته دیگر مطلبی که قبلا عرض کردیم که اصلا نهی غیری منافات با امر نداره، نهی غیری یا محرکیت نداره، یا اگر محرکیت داشته باشه به اندازه محرکیت امر نشأت گرفته از اون امر نهی، امر به ضد اهمه، جایی که یکی اهم دیگری مهمه، متساویه نیستن. اینجا امر به اهم مطلقه، پس نهی از مقدمش هم از ترک اون فعل دیگر بنابر اقتضا هم مطلقه، نهی از ضد دیگه میشه مطلق. ولی این نهی چون غیریه، نهی غیری نه محرکیت داره، و اگر هم داشته باشه به اندازه محرکیت امر به اهم نه بیشتر از اون. این هم قبلا گفتیم که منافات با امر به مهم نداره، چون اصلا تنافی بین امرین به لحاظ محرکیت هاشونه، امر و نهی به یک فعلی، وقتی نهی محرکیت نداشت، محرکیت مضاد نداشت، مثل محرکیت امر به ضد دیگری اهم بود که متارده و مضاد نداره با امر به ضد مهم. پس بنابراین بین خود امر و نهی تطارد نیست، تضاد نیست. به لحاظ ملاکاتش هم گفتیم مبغوضیت اینا اصلا ملاک امر نیست، قوام امر نیست، قوام تکلیف نیست. طبق اون مبنا بازم این شرط دوم زائده و این شرط ما لازم نداره. اینم دو. نکته سومی که در رابطه با این شرط دوم ایشو گفت اینه که بحث تداهم مخصوص به موارد تضاد نیست، بخش تداهم اهم از موارد ضدینه، چون ما ترتب رو در موارد تداهم میخواییم، شامل جایی که ترک واجبی مقدمه برای واجب اهمی میشه اونجا میشه، مثل ترک صوم التماس برای حفظ نفس محترمه و نجات غریق، اونجا مقدمه دیگه، خیلی نه بحث ضد نیست. بحث مقدمه است که این مقدمه عبارت از ترک عبارت از التماس در آب برای اینکه بره بیاره بیرون از ته آب فریق رو التماس هم ترک صومه ترک یه واجب دیگری است که البته حفظ نفس اهم از او و اونجا بالاخره چی میگید؟ اونجا تزاحم هست یا نیست؟ دیگه بحث زد نیست. بنابر وجوب و مقدمه و اینکه وقتی ترک صوم واجب شد دیگه فعل صوم نمیشه مأمور به باشه چون مثل ضد عام میشه و میشه صد این بود اونجا نهی از ضد از نقیض درست میشه که عبارت از صومه و ترک التماسه این نمیتونه مأمور به قرار بگیره دیگه پس باید بگید با اونجا تزاحم نیست با سر تعارض با این که قبلا گفتیم اونجا تزاحمه اگر ترک کرد حفظ نفس را و صومش را ادامه داد و تمام کرد روزش را که مثلا روز واجبی بوده روز ماه رمضان بوده روزش صحیحه روزش مأمور بهه پس بنابراین این شرط دوم را خوب حذفش کنیم همون شرط اول شرطه که بنابراین که قدرت شرط نباشه در تکالیف فقط در تنجز تکلیف عقلا و عقوبت و معصیت شدن ترک و فعل و اینها فقط دخیله حکم در حکم عقل شرط قدرت نه در اطلاق تکالیف برای موارد عجز بله دیگه ما در موارد ضدین دو تا امر مطلق داریم به کل ضدین چون مشکلی نیست امر به هر دو مطلقا غیر جمع تکلیف به غیر مقدور اینم که گفتیم اشکالی نداره عدم قدرت رافع منجزیته نه رافع تکلیف اصلاق دیگه نیاز به امر ترتبی نداریم امر بعدی داریم احکام باب تداوم هم از باب حکم عقله که بعد مثلا مرجحات رو خواهیم گفت عقل حکم میکنه که دوست تکلیف بعدی اگه یکیش اهم بود اون امتصال کن مثلا اون ارجح برای امتصال و احکامی که بعد خواهد آمد تعارض هم نیست بین دو دلیل چون هر دو تکلیف مطلقن و فعلی هن اشکالی هم درش نیست این دیگه نوبت به ترتب نمیرسه نیازی به ترتب نیست و مجالی هم برش نیست چون اطلاق هم اقتضای دو تکلیف دو مجعول فعلی مطلق میکنه و اما اگر گفتیم که شرطه اون وقت اینجا این بحث میاد که حالا که شرط شد اگر ترتب ممکن شد امر ترتبی استفاده میشه و دیگه تعارض نیست اگر ترتب ممکن نشد تعارض میشه بین اطلاق دو دلیل دو حکم فعلی با هم دیگه تعارض میکنن قهره چنانچه بعد به تفصیل بنابر امکان ترتب خواهیم گفت که چرا تعارض نمیکنه و چرا علل خواهد است پس غیر از شرط اول شرط دیگری را مناسب نیست ما اینجا بیاریم برای امکان ترتب اون این که قدرت شرط عقلی شرط در تکالیفه بنابراین که قدرت شرط در تکلیفه وقت این بحث پیش میاد که اگر ترتب ممکن باشه میشه این دو امر رو بهش عمل کرد و هر دو مجعول باشن بدون تعارض و اگر نه قدرت شرط قدرت که شرط در تکلیفه ترتب ممکن نباشه پس امر به اون ضد احد و ضد اینی که به یکیش امر شده به دیگری دیگه نمیتونه امر بشه نه مطلق نه مشروط به نحوه ترتب ترک اولی چون ترتب هم محاله میشه تعارض باب تزاحم از تعارض از تزاحم میاد بیرون یعنی از عدم تعارض میاد داخل در تعارض میشه این شرطه خب حالا این شرط آیا هست یا نیست بحث در این شرط که آیا واقعا قدرت قید تکلیف و مجهولات شرعیه هست مجرات شرعیه تکلیفیه البته نه وضعی نه مثل نجاست و طهارت اونا مطلق هست مجعولات شرعیه تکلیفی مثل اوامر و نواهی آیا قدرت شرط در مجعول اونهاست که تا نوبت برسه به بحث امکان ترتب یا شرط نیست در این جهت بحث شده قائلین به شرطیت قدرت در تکلیف ادله استدلال کردن که خوب اجمالا این ادله ذکر بشه بعضی هم اشکال کردن اولین دلیلی که بهشون تبش تمسک شده حکم عقله گفتن عقل حکم میکنه به قبح تکلیف به غیر مقدور پس امر مولا نهی مولا تکالیف مولا باید به مقدورات به فعلی باشه که مقدور مکلفه و شامل حالت عجز مکلف از ادای یک فعل نمیشه، چون قبیحه. حالا که عاجزه قبیحه، مولا بگه این کارو بکن، قادر نیست. این دلیل پاسخش روشنه که عقل حکم به قبح تکلیف نمیکنه، عقل حکم میکنه عقل عملی، چون مقصود از این عقل عقل عملیه. عقل عملی حکم به قبح تکلیف نمیکنه، حکم به قبح اخاب بر غیر مقدور میکنه. اما که مولا بیاد، چون تکلیف جعل اعتباره یا حب، ممکنه مولا حبش متعلق به امر غیر مقدوری هم بشه، چون میشه امر غیر مقدور هم دوست داشته باشه ولی غیر مقدوره. ما دلون میخواد فلان شکل منزل داشته باشیم، مثلا اونقدر پول داشته باشیم، دوست که داره ولی قادر نیست براش. پس حب و بغض میشه به غیر مقدور تعلق بگیره. تکلیف هم که عبارت از جعل و انشاء و از این حرف هاست، این هم که ممکنه به غیر مقدور باشه. اون چیزی که عقل میگه قبیحه اینا نیست. عقل حکم میکنه که وقتی مکلف عاجز بود از یه فعلی، مولا نمیتونه مؤاخذش کنه، اگه ترک کرد، یا اگر مضطر بود به یک فعلی که نمیتونست اون فعل انجام نده، مجبور بود اون فعل انجام بده، نمیتونه خدا مؤاخذش کنه، عقوبتش کنه. بنابراین عقل حکم به قبح عقاب میکنه، قبح به همون عدم تنجز میکنه، نه بیشتر. حکم عقل اولی. پس این دلیل درست نیست. یه دلیل دیگری گفتن که اون استدلال دیگری کردن که اونم مثل همون استدلاله، ولی نه به قبح حکم عقل، از باب قبح مثلا ابتدایی، بلکه قبح حکم عقل نظری نه عملی. گفته شده که اطلاق تکلیف و ثبوت تکلیف، مولا جعل کنه تکلیف رو در مورد غیر قادر و غیر شخص عاجز، اطلاق تکلیف از برای شخص عاجز لغوه. درسته مبادی تکلیف از قبیل حب و بغض و اینها، ملاک و مصلحت، ممکنه در مورد غیر مقدور هم باشه، ولی تکلیف به معنای جعل حکم، انشاء حکم مطلقا، حتی در موارد عجز، این اطلاقش برای مورد عجز لغوه. پس خطابات مقید به موارد قدرت مکلف بر فعل. مکلفی که عاجزه، اینم مکلف باشه، لغوه این اطلاق، چون این که نمیتونه کاری کنه، این کار انجام بده، چه فایده داره در این اطمارا این جعلش مطلق قرار میده، او رو هم شامله لغوه. و فعل لغو رو از جاهل حکیم اقلا سر نمیزنه، آدم حکیم مولای ما احکم الحکما است، فعل لغو ازش سر نمیزنه. از باب لغویت کسی بگه اطلاق تکالیف برای موارد عجز مکلفی و عدم قدرتشون، این اطلاق نیست و مقید به فرض مکلف قادره، نه مکلف عاجز. او رو شامل نیست. حالا این هم عقل عملی در طور مثلا اثبات لغویت، به عقل عملی این لغویت کشف میشه، نظری کشف میشه. این لغویت هم یه بیان، این بیان هم درست نیست، زیرا که اولا لغو نیست، اقلا کشف میکنه از این که اونجا ملاک هست، در مورد عجز هم ملاک هستش، همین مقدار هم یه دفت مقداری اولا اونجا رو هم واجد ملاک میدونه، چون بعضی وقتا عجز رافع ملاک هم هست، بعضی وقتا نرافع ملاک نیست. میخواد اینجا مولا خطابش مطلق قرار داده تا بفهمونه در مورد عجزم ملاکه هستش، ولی حالا چون از دست میره معذور و مکلف عقاب نمیشه. علاوه بر این که این اطلاقات گفته میشه در اطلاق معونه نیست، در تقیید معونه هست، معلوم نیست لغو باشه، بلکه مولا یه جعلی باز بکنه، یا قید بیاره یا قید نیاره، حالا قید نیورده، اطلاق معونه زاهده درش نیست، اینکه خیلی اشکال بشه که این لغویت منافر. اگه چرا خطاب رو در خصوص اون مورد وارد میکرد، برای عاجز میگفت، خطاب شخصی میخواد قرار بده، توی عاجز به خصوص مکلفی، ولی اینجا لغو بود. اما اطلاق باشه در اونجا، نه استهجان درش هست نه لغویت درش هست، چون در تقییر هم باز معونه هست. اینم بیان تمام نیست. پس از راه حکم عقل نمیشه قید زد خطابات شارع را و موارد عجز را بیرون کرد از اطلاقش، نه از باب حکم به قبح تکلیف به غیر مقدور مثلا ملجأ کردن او که جایی درش نیست که منجز نباشه عقل، نه از راه لغویت و این بیان دوم. این دوتا بیان پس تمام نیست. مهم بیان مرحوم میرزاست از بیانات عدم اطلاقات تکالیف و مجهولات شرعی یه تکلیفی از برای موارد عجز و شرطیت قدرت در تکالیف، همون مبنایی که بیان شد قبلا که مرحوم میرزا میفرماید خطابات ظهور در اطلاق نداره بلکه ظهور در اختصاص به قادرین داره. چرا؟ چون خطاب شارع به جهت واقعا تحریک مولوی است، به جهت بعث و تحریک و تفدی مولا برای اینکه مکلفین این فعل را انجام بدن است. این ظهور حالی مولا، ظهور حالی خطابات تکلیفی که با خطابات وضعی فرق میکنه، خطابات وضعی نه اینجوری نیست، خطابات تکلیفی که امر و نهی ظهور در تحریک مولوی داره، محرک مولوی هم برای کسی که عاجز از تحرک نیست و برای جاییست که امکان تحرک و امکان انبعاث باشه، ولذا مخصوص خطابات به قادرین، مکلفینی که قادرن، مکلفی که عاجزه از انجام یک فعلی که مأمور به مثلا او امر اطلاق نداره برای این فرد عاجز. این همون نکته که قبلا اشاره شد به ما گفتیم این نکته استظهاریست برای استفاده عدم اطلاق خطابات شرعیه تکلیفیه برای موارد عجز. خب این یه بیانیست مرحوم میرزا فرمودن، خیلی هم قبول کردن و مرحوم امام بیان مرحوم میرزا رو میاره و اشکال کرده به این بیان و مصر ایشون که این بیان را از پار بندازه، بگه این بیان تمام نیست و بر این اساس یه اطلاقات خطاب را قبول کرده، عنوان خطابات قانونی هم اینجا اصطلاحی را امام آورده که اصطلاح جالبیه، خطابات قانونی گفته اینا مطلق هست، شامل عاجزین هم میشود و قهرن دیگه ما نیازی به بحث ترتب نداریم، این شرط اول نیست، نیازی به ترتب نداریم، شرط اول نیست و خطابات شامل ما هر دو امر به هر دو ضد فعلیه، مجعولش هر دو فعلی هم دو مطلقه، بعد عقل حکم میکنه اگر که اهم بود یکی فلان بود این ترجیح بده بر او که بحث مرجعات باب تصاهمه دیگه، نیازی به ترتب نداریم، خطاب تکلیف مشروط دیگه نداریم، وقتی روز تکلیف مطلق. بیانات امامی مقدماتی رو چینده که خیلی از این مقدمات مربوط نیست، فرق بین مطلق و عام و اطلاق چیه اینا دخلی این مسئله نداره، ولی آنچه که روح بیان امامه ایشون دو تا بیان داره، یعنی میشه مطالب ایشون به دو تقریب برگرده که هر یک از این دو تقریب تمام بشه، مثلا اطلاق خطاب برای در مواد تزاهم برای هر دو ضد و هر دو متزاهمه مطلقا فعلی میشه. یک بیان ایشون این است که خطابات ما بر دو قسمه، بعضیش شخصیه بعضیش قانونیه، نظر به شخص معین نیست، به نوع مکلفه. شما برات خطاباتی که شخصی باشه، مثلا به زید کسی بخواد امری کنه، مولا به زید امر کنه، به بکر امر کنه، بله این اینجور عوامر شخصی و خطابات شخصی جا داره. استظهار نقطه اثباتی و استظهاری مرحوم میرزا رو کسی اینجا قبول کنه بگه این ظاهرش بعث است و تحریک است و این اگر قابل تحریک عاجز بود دیگه این مخاطبش مستهجن است و اصلا نمیشه، و پس اینجا رو میشه گفت این نقطه استظهاریشون رو قبول کردن. اما خطاباتی که نظر به اشخاص شخص معین نداره، نظر به نوع مکلف داره، میخواد قانون قرار بده، میخواد شارع مقنن و مشرع، شارع اقدس ماست، میخواد یک قانون قرار بده برای کل بشریت. اینجا نظر به حالات مکلف دیگه نداره، کی عاجزه کی عاجز نیست، کی جاهله کی جاهل نیست، کی غافله کی غافل نیست، کی عاصیه کی مطیعه. اینجا باید قانون قرار بده، قانون رو عنوان مکلف، کل مکلف قرار میده. و عام هم قرار میده، یعنی مطلق قرار میده، اینجوری نیست که چرا قیودی که عقد شده تو موضوع خطاب مکلف اونو عقد میشه. مثلا مکلفی که فرض کنید تکلیف، اگر تکلیف مالی است، مثلا اغنیا غنی تاجر، این حکم رو داره، این قانون اونا قیودی است که تو خود خطاب و موضوع خطاب عقد میشه. اما غیر از اونها که دخیل در ملاک و موضوع خطابه، دیگه عجز و جهل و علم و عمل و عمل نکردن و این حرفا نسبت به اینا خطابات قانونی مطلقه، مطلقه. حالا ایشون تعبیر خطابات قانونی میگه، مولا بخواد یه قانون عامی و قانون کلی رو جعل کنه، مطلقی رو جعل کنه، دیگه حالات مکلفین درش عقد نمیشه این قیوده. بعدم ایشون میگه ببینید، همینجوری که در موارد جاه شما قبول دارید که آسی، اینجا اگر بخواد بحث و انبعاث خارجی ملاحظه بکنیم، بگیریم این آقا میتونه انبعاث کنه نمیتونه انبعاث کنه، پس بنابراین برای آسی هم نباید خطاب، نقطه‌ای هم میاره اینجا، برای آسی هم نباید خطاب جعل بشه، چون میدونه این منبعث نمیشه، برای جاهل هم نباید خطاب جعل بشه، برای اطلاق نباید داشته باشه، برای نمیدونم غافل و ناسی هم اطلاق نباید داشته باشه. ببین که قطعاً خطابات شرعی شما قبول دارید برای غافل و ناسی و جاهل و آسی و همه اینا اطلاق داره، همچنین عاجز، عاجز هم مثل جاهله، عاجز هم مثل عجز، هم مثل نسیان یا عدم، مثل اسیانه یا مثل جهله یا مثل نسیانه یا مثل غفلته، همچنین که اون خصوصیات را قید قرار نمیدید در خطابات قانونی قرار نمیدید. مولا اصلا اونا را مقنن، قانون گذار، شارع اونا را لحاظ نمی کنه، این حالت کلی مکلف را نگاه میکنه، نوع مکلفین را، ولو بعضی هاشون قادر باشن، بعضیشون حالا قادر نباشن، بعد قادر بشن یا اصلا قادر نشن، مثل اینکه جاهل باشن بعد عالم بشن، عاصی باشن بعد مطیع بشن، هیچ کدوم از اینا قید مکلف به موضوع خطابه نیست. و اون ظهوری که گفتید در تحریک و محرکیت در خطابات قانونی نیست، در خطابات قانونی اون ظهور اون نقطه استظهاری نیست، در خطابات شخصیه هست، به دلیل این نقلهایی هم که ایشون وارد کرده. اگر باشه در اونجا هم باید بگید در غافل، ناسی، جاهل، عاصی بگید اطلاق نداره، باید که یقینا نمیگید اونجا اطلاق داره، قبول دارید که اطلاق داره. این هم مثل بود. این یک بیان. خب این بیان در اون بحثی نیست، هیچ که نگفته اون محل بحث مرحوم میرزا نبود، اون محل بحث مرحوم میرزا. بنابراین فرق بین عام و مطلق کسید مرحوم میرزا از اونجا نخواست این نکته رسو. خب بله، ما کسی نگفته سر برو سر طبیعت نرفته، شما اشکالت بذار بعد از بحث. بنابراین این حاصل بیان اولیشون. این بیان جوابش روشنه، این نقض ها که اصلا وارد نیست، اما آسی نقض به آسی وارد نیست، چون آسی ان به آس فعلی نداره. مرحوم میرزا که شرط بحث فعلی رو نکرد، امکان ان به آس رو شرط کرد. شو میفرمون دارین که چون خطابات شرعی تحریکات شارعه برای مکلفینش، جایی که مکلف قدرت و امکان ان به آس درش نداره و امکان تحرک داره، تحریک بالفعل معنی نداره، آسی که امکان تحریک داره، تحرف داره، نمیخواد متحرک بشه. همچنین جاهل، جاهل که امکان تحرف داره، ولی امر به احتیاطش میکنیم در مورد جهل، امر به احتیاط که محال نیست، ممکن مقدوره، جاهل امکان تحرف داره. در غافل و ناسی بحث هست که آیا غافل و ناسی امکان تحرف دارن یا ندارن، برخی اونجا گفتن حکم نیست اونجا. مرحوم آقای خویی تصریح میکنه. حالا هم از حدیث رفع استفاده کرده ایشون، هم شاید علل قاعده میگه غافل و ناسی مقدور نیست داشتشون با غفلت و حفظ غفلت و نسیان دیگه امکان تحرک هم نیست، چون امکان تحرک هم احتمال میخواد، مثل جاهل که احتمال رو میده میتونه متحرک بشه. تحرک رجایی موقعی که غافله و ناسیه امکان انبعاث هم دربارش نیست. بعضی که ملتزم هست مثلا خود مرزا ملتزم باشه که در غافله و ناسی تکلیف واقعی مرفوع. بعضی هم نه، میگن اونجا هم هست به بیانی که در جای خودش درست هم همینه. در بحث براءت اونجا خواهد آمد که اون امکان انبعاثی که اخصر در تکلیف یک امکانیست که در موارد غفلت و نسیان هم هست. حالا ما وارد اون بحث نمیخواییم میشه، ولی خب خیلی هم بعضی هم ملتزم هست که در غافل و ناسی، غافل و ناسی بسید عاجز هست، تکلیف نیست، فعلی نیست در بارش. پس این نقضایش کدوم وارد نیست. دو تا از این مورد نقض خارج موضوعن، چون امکان انبعاث هست، شرط هم که گفته شده امکان انبعاثه و عاجز ممکن نیست در بارش انبعاث. دو تا دیگر هم شاید مرحوم مرزا قبول داره اونجا تکلیف نیست، چه نقضیست بهشون. و اما خود بیان که در خطابات قانونی روی عنوان کلی مکلف رفته، درست رو کلی مکلف رفته، این کلی به لحاظ مصادیقش انحلالش اطلاق شمولیه، کل مکلف مکلف تکلیف خودشو داره و رفیق مکلف دیگه نیست. پس این اطلاق، این صرف، این اطلاق صرف الوجودی نیست، مطلق الوجودیه، اطلاق شمولیه به لحاظ مکلفی. مکلفی که عاجزه نمیتونه انبعاث بکنه، تحرک کنه، مولا این جعل برای او برشی میکنه، این جعل مطلق میکنه به نحوه اطلاق شمولی که شامل حتی فرد عاجز باشه، کسی که اصلا قادر نیست این فعل رو انجام بده. در قضیه قانونیه یا تعبیر میرزا قضایه حقیقیه هم باز ما برای تکلیف، برای تحریک، اینجوری که برای تحریک نیست، فرق میکنه حکم تکلیفی و حکم وضعی. در تشبیه هم به حکم وضعی میکنه، حکم وضعی با حکم تکلیفی فرق میکنه. احکام وضعیه، شما فهمید احکام وضعیه اگه گفتیم منتظر از احکام تکلیفی است، پس بایستی نباشه. خب حالا اگه گفتیم احکام تکلیفی که منتظر از جزئیت و شرطیت و مانعیت، نه طهارت، خود در احکام وضعیه گفته میشه دو نوع حکم وضعی داریم، حکم وضعی که منتظر از حکم تکلیفی است، ولی اون نیست در جایی که تکلیف نیست، حکم وضعی که مثل طهارت و نجاست و امثال اینهاست، اون نه، زمان و اون شامل موارد غیر مقدور هم میشه و اونها آثار داره برای خودش، در جای خودش هم گفته شده. بخلاف حکم تکلیفی، حکم تکلیفی برای تحریک، چون روح حکم تکلیفی قبلا گفتی حقیقت احکام تکلیفی غیر از محرکیت مولوی چیز دیگه ای نیست، قوامش هم به همین محرکیته. اگه محرکیت نباشه مبادیش و حرفا که دیگه اونا قوام تکلیف نیست، منجزیت هم که ربطی به تکلیف شرعی نداره. اون چیزی که از شرع انجام میگیره در تکالیف، چه به نحو احکام قانونی و حقیقیه و کلی باشه، چه به نحو شخصی باشه، چه مخاطب شخص باشه، چه مخاطب دیگران باشه، عبارت از محرکیت در حقیقت، روح تکلیف و حقیقت تکلیف. این هم در جایی که امکان تحرک باشه معقوله، جایی که امکان تحرک نباشه نیست. بعدن اون استظهاری که ایشون گفته استظهار درست است و اطلاق دیگه نخواهد داشت از برای مواردی که مکلف عاجز از برای انجام تکلیفی. این علاوه بر این که خیلی از تکالیف ما هم لسان عدلش قضایای شخصی هست، اینجوری تو ممکن بعضی از آیات مطلق باشه، لله علی الناس هجونده که استطاعت هم عقص شده درش، من استطاع قدرت عقص، اما خیلی از تکالیفی که از روایات استفاده میشه میگه اعد یعید افعل لا تفعل، خطابات مستعملون فی و مورد خطابات و روایات شرعی که عدل احکامه غالبا همین تکلیف به اشخاصه که این ظهور حالی اونجا ایشون قبول کرد در تکالیف شخصی، چنین این ظهور حالی دیگه اون تکلیف اطلاق نخواهد باشه اثباتن، چون این ظهور مقید متصل، قرنان از کرد این مقید متصل اصل انعقاد اطلاق رو مانع میشه. ما از این امر میخواییم به القای خصوصیت و حمله بر مثالیت یه مطلب کلی استفاده کنیم، بیش از این استفاده نمیشه که در جایی که قادره. چون اون نکته استثاری اینجا هست در اینجا خطابات، اینجا روایات شرعی و ادله شرعی. پس این بیان اول که تمام. یه بیان دومی دارن ایشون که از ذیل عبارت استفاده میشه، گرچه به عنوان بیان دوم نیست ولی لابلای بحثایشون هست. ایشون میفرماید تضاهم میان افراد واجب در مقام امتثاله، تضاد و تضاهم بین افراد نه بین طبیعت، عقل خورده به طبیعت نه به افراد. پس این تضاهم و تضادی که شکل میگیره ربطی به عالم جعل و عالم مجعول مولا نداره، چون عالم جعل و مجعول مولا جعل حکم طبیعت فعل به نحو صرف الوجود مثلا اون متعلق امره. اما حالا یه جایی یک فردی از این صرف الوجود مزاحم شد با یک فردی از یه واجب دیگر اهمی، اون تضاهم در مقام بین فردینه، تضاد بین دو فرده و تضاد بین دو فرد. فرد اصلا منظورون الهی در عالم حکم و جعل، چون جعل رفته رو طبیعت نه رو افراد طبیعت، محال به رو افراد مثلا. و اینجاست ایشون مقدمه فرق بین مطلق و عام رو گفته بود، در عام میره رو افراد ولی باز افراد به معنای نه وجود حقیقی، این معنای معانی رو گفته شاید حاضر این تقریب ثابت کنه، به خلاف مطلقات که اصلا افراد ملحوظ نیستن در مطلقات. تضاهم هم بین افراده نه بین طبیعت. پس بنابراین اصلا مرحله تضاهم مرحله در طول جعلی، حالا که در طول جعل شد نمیشه امکان اجتماعی این فرد که ضدینه با فرد دیگری و تضاهم کرده، این رو بگیم خیلی در جعله، این مرحله متأخره. قدرت در این مرحله نمیشه، نمیتونه قید در جعلی که رو طبیعت صرف الوجود بنا و مطلق ذات طبیعت قرار داده شده قرار بگیره. پس تضاهم مربوط به مرحله امتثال در مقام امتثال و بین دو فرد واجبه و رفتی به جعل و عالم جعل که بر طبیعت نه بر افرادش اون متعلق امره، رفتی به اون عالم نداره. تو گفته بشه مثلا اطلاق امر به این فرد مزاحمه با اون واجب اهم طلب ضدینه، به این فرد که هم نشده بود تا طلب ضد. این تقریب مقدماتش درسته، اصلش هم درسته، ولی معنی نمی کنه از بحث ما، چون بحث سر جاییست که خود طبیعت ضد قرار بگیره، یعنی بحث سر جاییست که مکلف دو واجب مزیقه، نه اینکه یک فردی از واجب موسع ضد شده. اگر در اون فرع اول از اون دو فرعی که در ثمره ضد گفتیم بحث میکردیم، بله، یعنی امر به احد و ضدین امر به جامع بود، فردش مزاحم بود، مثل صلاتی که اول وقت رفته داخل مسجد دیده مسجد نجس واجب تطهیرش، اونجا امر به جامع صلات در این آن یا آن بعد یا تا آخر وقت، بله، اونجا فرد از این صلات مزاحم، اصل صلات که معمور به مزاحم نیست، برای گفتیم از تضاهم خارج، امام رو از باب تضاهم خارجش کردیم، خلافا لمیرزا کوی داخلی در باب تضاهم میکرد به لحاظ فرد، اونجا امر ترتبی میخواست، گفتیم اونجا امر ترتبی لازم نیست، امر به جامع کافی. اونجا که محل بحث نیست، محل بحث مزیقینه، دو واجبی که هر دو فوری هن و مزیقه، مثل آخر وقت وارد مسجد شده، مسجد هم نجسه، هم باید ازاله کنه هم باید نماز بخونه، این وقت هم که هست کافی نیست برای هر دو، یا این یا اون. اینجا اصل نماز، اصل طبیعت نماز در این نماز ظهرش مثلا یا نماز عصرش ضد با ازاله، نه اینکه یک فرد از نمازش ضد شده. چرا؟ این اطلاق به لحاظ مکلف، یعنی امر به صلات خاص به این مکلف نیست، بر جامع مکلفی نامده، ولی مکلف موضوع حکمه و گفتیم اطلاقش انحلالی و شمولی است، انحلالش اونجا صرف الوجودی نیست تا بگیم فرد را شامل نیست، اینجا فرد را هم شامله، این معنی که حسه از طبیعت که منطبقه بر این مکلفه، این هم امر مستقلی داره از امر فرد دیگری که خارج از اینجاست. پس من این که انه خلط شده بین اطلاق متعلق که صرف الوجود و بدلی است و اطلاق مکلف که موضوع امره
موضوع تکلیف و اطلاقش انحلالی و شمولی و هر فرد مکلفی یک وجوبی داره غیر از وجوب فرد دیگری، و این وجوب که جعل شده برای این مکلف متعلقش که طبیعی نماز مزاحمه و ضد با طبیعی ازاله، نه یک فرد ازش مزاحمه، همش مزاحمه و همه صرف الوجودی که متعلق تکلیف این مکلفه مزاحمه با اون طبیعت دیگری است که ضد اینه در این وقت واقع. بنابراین در همون عالم جعل اینجا امتناع درست میشه، امتناع اجتماع ضده، میخواد مولا از یه مکلفی دو تا طبیعت را خواسته در این وقت که این دو تا طبیعت قابل جمع نیست، ضد با هم، متضاد با هم. چگونه؟ انحلال به لحاظ مکلفه که بگه هر کسی قبول داره که هر مکلف یه وجوبی داره، من و شما یه دونه وجوب داریم یا دو تا وجوب داریم، اینه که دیگه نمیشه میشه این کار کنیم. نه جناب، بعد از بعد گفتیم دیگه نسبت به مکلفین اگر مقصود اینه، خب نسبت به مکلفین که اطلاق بدلی نیست، صرف الوجودی نیست، مطلق الوجودی. نسبت به متعلق بله اطلاق صرف الوجوده، ولی کل متعلق ضده، نه یه فردی از این صرف الوجود ضد شده با مزاحم شده با فرد دیگری، کل اون صرف الوجود شده ضد یه صرف الوجود واجب دیگری برای مکلفی که نمیتونه این دوتا صرف الوجود داره انجام بده در زمان واحد. پس میشه مربوط به عالم جعل و مجعول که مولا شده اینجا دوتا صرف الوجودی که این قابل جمع نیستن از یک مکلف خواسته این امر به بنابر دیگه، این غیر از بحث قانونی بودن و حرف از اول اون تقریب اوله، ولی قبول کردیم که چیزی که متعلق امره و امر به طرف او به او تعلق گرفته بایستی قابل انبعاص باشه. اینجا متعلق هم صرف وجود نمازه و صرف وجود تطهیره در این ساعت، این صرف وجود تطهیر و صرف وجود نماز ممکن نیست متعلق دو تا امر باشه، چون ممکن نیست این به آسنه و هر دو، پس باید یکیشون قید بخوره مشروط باشه مثلا به عدم دیگری، این میشه همون بحث امکان ترتب و اخذ قدرت در متعلق در تکلیف، در موضوع تکلیف در حقیقت، نه در متعلق تکلیف. پس بنابراین اینجوری نیست که تضاهم مربوط به افراد باشه نه طبایع، خود طبیعت متضاهم و طبیعت دیگری برای مکلفی که این مکلف موضوع هر دو تکلیف میخواد قرار بگیره، چون داخل در مسجد شده هم موضوع نماز داره براش فعلیه، هم دیده مسجد نجسه، موضوع تکلیف به تطهیر مسجد از نجاست برایش فعلیه. این دوتا خب دوتا متعلق به نحو صرف وجود هم بینشون تضاد و تضاهم هست، نه اینکه بین دو فردی از این دوتا متعلق به نحو صرف وجود تضاهم هست، تا بگیر که احکام چون رو طبایع رفته، رو صرف وجود رفته در متعلقات، به افرادش سرایت نمی کنه. خود نکنه، خود همین متعلق جامعه صرف وجود زده با اون جامعه صرف وجود دیگری که به امور به این مکلف در یک وقت. چرا؟ به لحاظ مکلفین بله این اطلاق، ولی این اطلاق صرف وجودی نیست، این اطلاق اطلاق بدریه، اطلاق شموریه، نه بدری، و هر مکلفی یه تکلیفی داره غیر از تکلیف دیگری، بدن اینجور استقراقیه. بنابراین هیچ یک از این دو بیان تمام نیست، علاوه بر این که حالا فرضاً ما بگیم احکام قانونی اینجوریه اندل عرف، این بیان مرحوم میرزا رو خراب میکنه، ولی یه بیان چهارمی هست برای شرطیت قدرت، اون بیان دیگه حاکم بر همه ایناست و اون ادله شرعیه مقید است. فرضاً ما از در اطلاقات در خطابات شرعی به اوامر اولیه قائل به تقیید نشدیم، گفتیم مطلقه، ولی لا اشکاله برای این که روایات متعدد و آیات متعددی آمده گفته تقیید، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، آمده روایات زیادی رفع اما لا یطیقون، لا یطیقون الله، بله ما کان کذا فهو موضوع انکم ان الله اولا بالعذر، روایات زیادی به السنه مختلفی در ابواب فقهی آمده در جای خودش که اینا حدیث رفع و غیر از حدیث رفع و آیات متعددی که نه خیر، لا یکلف الله نفسا، نگفته لا یعاقذ الله نفسا، میگه میشه باید با هر چیزی بازی کنه به هوای خودش. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، برای آیات و روایات متعددی که در بحث شرط یده قدرت اونجا ذکر میشه، اینا همون مقیده اطلاقات عدله اولیه هستن. اگر یه اطلاق این نکته مرحوم میرزا هم قبول نکردی و این نکته استثاره هم قبول نکردی و گفتیم خطابات مطلقه، حالا چون قضایای حقیقی هست، قضایای خارجی هست، گفتیم خیلی هم قضایای خارجی هست، انتظار میکنیم ازش به الغای خصوصیت قضایای کلیه، ولی همش خارجی هست روایات. حالا فرض کنیم همش قضایای حقیقی هست، ادله و آیات و روایات متعددی که این روایات و آیات دال بر تغییر احکام شرعی هست به موارد قادرین و عاجزین را خارج کرده، کسی که عاجزن از ادای تکلیف گفته اینا تکلیف ندارن، کسی که لا یطیقن تکلیف ندارن، بلکه حتی اوسع از عاجز، جایی که عجز عقلی نیست یه مقدار مشقت هست، اونها رو هم خارج کرده، مثل ادله عسر و حرج، لا حرج و ادله نفی عسر و حرج که اونها رو هم خارج کرده از تکلیف. بنابراین خطابات به وسیله این مقیدات منفصل مقید میشه به چی؟ به موارد قادری، شامل عاجزی نیست، با تخصیص دیگه خارج شد. وقتی خارج شد دیگه در موردی که عجز هست نمیتونیم تمسک کنیم به این اطلاقات، که مگر به رحمه ترتب، پس بازم نیاز داریم به امکان ترتب. و صلی الله علی محمد.